انجیل مرقس نگاه میکنیم، فصل 15 و آیه 21. و رهگذری را شمعون نام از اهل قیروان که از صحرا میآمد و پدر اسکندر و رفوس بود، مجبور ساختند که صلیب او را حمل کند. پس او را به مکانی که جلجتا نام داشت، یعنی محل جمجمه سر، بردند. موضوع صحبت این است: بهای مغفرت گناهان. امروز بخشی از وقایعی فکر میکنیم که در کنار صلیب روی داد و مرگ مسیح به جای ایمانداران خودش. در مطالعه قبلی دیدیم که خداوند ما عیسی مسیح چه محبتی نشون داد و مردم در اون جماعت یهود در یک لحظه از پی او میرفتن، فکر میکردن اون مسیح هاست، از او خوش آمد گفتن. هفته قبل او رو به اورشلیم با فریاد خوش آمدگویی گفتن، اما اکنون یک بار نظرشون عوض شد و فریاد میزنن علیه او و به خاطر مصلوب کردنش داد و بیداد به راه میاندازن. و چه تغییر بزرگی است و این نشون میده که در دل اونها چه میگذره. تا زمانی که مسیح در بین اونها بود و به اونها شفا میداد، هزارانی حاضر بودن تا شفا یابند و اکثر اونها از او پیروی میکردن. نه کسانی که در انجیل اونها رو یهود میخوانیم، زیرا در انجیل وقتی که از واژه یهود استفاده شده، به ویژه در انجیل یوحنا، یهود اشاره داره به رهبران اونها، کاهنان و فریسیان و رهبران یهود، و نه تمامی یهود و نه کل جماعت یهود در اورشلیم. اکثر یهودیان از مسیح دفاع میکردن، حمایت میکردن و به هیجت در اومده بودند از وعظ او، از کلام او، و میگفتن هیچ کس مثل او صحبت نمی کنه. مثال هایی که میزد و کلام بسیار عمیق او، و هر کلامی که میگفت ساعت ها مردم می نشستن و گوش میکردن، حتی گرسنگی رو فراموش میکردن و البته شاهد معجزاتش نیز بودن، اما درک نمیکردن که او یک مسیحای معنوی است، زیرا در اون زمان رهبران یهود و کاتبین تعلیم غلطی به مردم داده بودن. معلمین یهود و فریسیان کتاب مقدس رو به شکلی تفسیر کرده بودن که گویی مسیحا یک مسیحای سیاسی است که قوم یهود رو نجات میده از بردگی و اسارتش تحت امپراتوری روم و بار دیگه قوم بنی اسرائیل رو بزرگ میسازه. پس انتظار داشتن چه یک مسیحای سیاسی به صحنه بیاد، بله کسی که شفا میده، معجزه انجام میده، اما نمیتونستن ببینن به چه علت لشکری به راه نمیفته، چرا مسیح سربازانی نداره به دنبالش. و اکنون که میبینن اون مثل یک جنایتکار دستگیر شده و اجازه داده او رو دستگیر کنن، مسیح اجازه داد تا تسلیم بشه و او رو ببندن و به محاکمه بکشن، و اکنون که یهود میبینن او رو تازیانه زدن و خون از او سرازیره و خار و حقیر شده، نظرشون کاملا عوض میشه. و سوی دیگه کاهنان و رهبران یهود اونا رو قانع میسازن که اون مسیحا نیست و فریاد بزنید علیه او تا مصلوب کرد. و این صحنه ایه که ما در نظر میگینیم. و بعد میرسیم به آیه 21: و رهگذری را شمعون نام از اهل قیروان مجبور کردن. به چه علت این فردو خواستند تا کسی صلیب رو هم کنه؟ دو تا دوز دیگه نیست هستن که اونا صلیبشون رو دارن، چرا نامی از اونا نیومده؟ به این علت که مسیح تازیانه خورده و کسانی که او رو تازیانه زدن حرفه‌ای بودن و چنان او رو تازیانه زده بودن که خون از بدنش سرازیر بود و اون تازیانه ها در از چند بود و تکه های از استخون و فلز بر انتهای اون بود و چنان تازیانه می زدن تا گوش باز بشه و خون سرازیر بشه. و خداوند و نجات دهنده ما اکنون انرژیش از بدنش خارج شده و ضعیف شده و او رو مجبور کردن تا صلیب روش هم کنه، اما قدرتش رو نداشت و لذا نیاز داشت کسی اون صلیب رو هم کنه. پس این وضعیت او هست، هنوز مصلوب نگشته و خون از او سرازیره هست. در آیه 22 چنین می‌خوایم: پس او را به مکانی که جلجتا نام داشت، این واژه آرامی هست که وارد زبان یونانی شده و بعد برای ما ترجمه اون نوشته شده، جمجمه سر. اونجا یک تپه هست، یک کوه کوچکی هست، به احتمال زیاد آنچه که در شمال غربی اورشلیم هست، خارج دروازه‌های قدیم اورشلیم، اما مفسرین یقین ندارن که مکان او دقیقاً کجا بود. بدون شک اونجا تپه‌ای هست که حالت صخره مانند داره و سال‌ها قبل از اینکه باران شکل اون رو از بین ببره شبیه به یک جمجمه سر بود. جلجتا در انجیل لوقا در زبان انگلیسی اون رو ترجمه کردن به کلوری که از واژه لاتین میاد، جلجتا یا جمجمه سر. اما بدون شک خداوند ما عیسی مسیح در پایین اون تپه به صلیب کشید میشه، جایی که جاده از اونجا عبور میکنه و ناظرین و رهگذران میتونن ببینن و اون راه پر از جمعیته و جمعیت زیادی که داره از اورشلیم خارج میشه در اون راه هستن. کسانی که رهگذران، جمعیت زیادی که دارن اورشلیم رو ترک میکنن و عده‌ای هم اومدن تا ناظر این صحنه باشن، محل جمجمه سر. آیه 23 و شراب مخلوط به مر به وی دادن، ماده‌ای که بسیار تلخ بود و این رو به محکوم میدادن تا درد او رو تا حدی کم کنه و به او آرامش بده. اما میخونیم که اما قبول نکرد، زیرا او نجات دهنده گناهکارانه و باعث جام خشم خدای زنده را و دردش رو به شکل کامل حفظ کنه، نه فقط در بدنش بلکه بسیار بسیار بیشتر در روح و جانش. دردی که ما حتی تصورش رو نمیتونیم بکنیم، جدایی از پدر آسمانی. البته او خدای زنده است، خدای پسر و انسان، یک انسان کامل، اما خدا رو نمیشه از خدا جدا کرد. این رو ما به خوبی میدونیم، اما به شکلی که نمیتونیم اون رو درک کنیم. او بایستی تجربه میکرد، اون احساس جدایی از پدر رو بایستی تجربه میکرد که بسیار هولناک است و دردی عمیق است و رنجی غیر قابل توصیف به زبان بشری. شراب مخلوط به مر به وی دادن تا بنوشد، اما قبول نکرد، زیرا او بایستی مجازات ازلی قوم خودش رو تحمل میکرد. آیه 24 و چون او را مصلوب کردند، میخ رو به دست‌ها و پاهای خودش کوبیدن بر روی اون تیکه چوب، لباس او را تقسیم نموده قرعه بران افکندن تا هر کس چه برد، و ساعت سوم بود که او را مصلوب کردند، یعنی 9 صبح. ساعت سوم در تقویم یهود 9 صبح ما هست که خداوند ما رو مصلوب میکنن. و تقصیر نامه وی این نوشته شده بود: پادشاه یهود. اطلاعات بیشتری دیگر ناجیل به ما میدن. فراموش نکنید مرقس به شکل خلاصه مینویسه و بسیاری مطالب رو فشرده میکنه، زیرا هدف اون اینه که یک اعلامیه بشارتی کوتاه بنویسه و نه اینکه کل روایت رو تعریف کنه. تحت هدایت روح القدس. پادشاه یهود، آیه 26. بدون شک وقتی که پیلاتوس که فرماندار اون ناحیه بود از سوی امپراتوری روم سعی میکرد مسیح رو آزاد کنه و بارها از رهبران یهود خواسته بود تا او رو آزاد کنن و از اونها پرسید چه کسی رو میخواد برای شما آزاد کنم، همچنان که او تلاش میکنه همچنان این تقصیرنامه رو برای او مینویسه تا او رو تحقیر کنه. پادشاه یهود، از دید پیلاتوس یهودیان چه کسانی هستند؟ قومی که امپراتوری روم اونها رو شکست داده و خار ساخته و تسلیم ما شدن و اکنون کسی در بین اونها هست که ادعا میکنه پادشاه اونهاست، پادشاه یهود. اگر قرار ما این فرد رو مجازات کنیم و اگر چنینی که او یک شورشی هست، چنان که شما یهودیان میگن بله ما این کار رو انجام میدیم، او رو مصلوب میکنیم، اما او رو تمسخر هم میکنیم. نگاه کنید چه کسی رو مصلوب کردیم، به فرمان امپراتوری روم و فرماندار روم به راحتی چه کسی رو تسلیم کردیم و مصلوب ساختیم؟ پادشاه یهود. پس از دید پیلاتوس اون تقصیر نامه نشانه ای از تحقیر هست. پادشاه یهود، اما اونها قوم خدای زنده هستند. اما آیا این غریب نیست که در روی صلیب مسیح. هر چیزی معنای دیگه ای نیز داره، زیرا اگرچه هدف پیلاتوس تحقیر بود و یهودیان نمیخواستن این نوشته بشه و دیگر اناجیل به ما میگن که در اونجا بنویس او گفت که من پادشاه یهود هستم، این مذهبی بود که رهبران یهود میخواستن نوشته بشه، اما آنچه که نوشته شده چنین است: پادشاه یهود. و تصویری که ما داریم تصویر درستی هست، هرچند که اونا هدف دیگه ای داشتن و منظور دیگه ای داشتن، اما این حقیقت هست. بله، او پادشاه یهود هست. پادشاه چه کسیه؟ کسی که قاضی هست، و این به زبان آرامی، لاتین و یونانی بر اونجا نوشته شده. دیگر اناجیل این مطلب رو به ما میگن. نگاه کنید، قاضی آدم، عالم، پادشاه عالم، حکمران عالم. نه فقط یهود، بله یهودیان به خاطر طرد مسیحاشون مجازات خواهند شد، اما در بینشون هزارانی خواهند بود که نجات خواهند یافت، اما قوم یهود مجازات خواهد شد. و در عرض 40 سال بعد از این واقعه اورشلیم سقوط میکنه و معبد کاملا نابود خواهد شد توسط تایتوس فرماندار روم. لشکر روم میاد و اورشلیم رو نابود میکنه، شهر رو ویران میکنه، به آتش میکشه، عده زیادی رو به اسارت میبره، و این مجازات پادشاه یهود هست بر قومش که او رو طرد کردن. خداوند نجات دهنده و پادشاه یهود، بله این عنوان درستی است، هرچند که اون که اون را نوشت هدفش تحقیر مسیح بود. بله، اتفاقی که در پای صلیب میفته این معنای دوگانه رو داره. آیه 27 نگاه کنید: و با وی دو دوز را، یکی از دست راست و دیگری از دست چپ، مصلوب کردند. هدف اونها از این کار چه بود؟ بدون شک قبل از این برنامه ریزی کردند. افسران پیلاتوس بهش میگن ما او رو مصلوب میکنیم با دو تا شورشی و دو تا جنایتکار و دوز. باراباس آزاد شده، اما ما دو تا دوز دیگه داریم که با وی او رو مصلوب خواهیم کرد. اون وقت مسیحی نیست، مسیحی که از جنایتکاران خواهد بود. اون وقت به نظر میرسه که این عدالت اجرا شده، از خطاکاران محسوب شد. و البته فریسیان هم و رهبران یهود نیز راضی هستند و بین خودشون صحبت کردن تا چنین تصویری رو به مردم القا کنند. اما آنچه که ما میبینیم کاملا متفاوت هست. در نظر بگیرید او کاملا آنچه را که پیامبران راستین اشعیا فصل 53 نبوت کرده، آیه 12 به کمال میرسونه که او از خطاکاران محسوب خواهد شد. تمام این وقایع مطابق پیشگویی و نبوت پیامبران راستین هست. و تصویری که ما مسیحیان میبینیم این است که مسیح خودش رو با گناهکاران یکی میسازه، دوست گناهکاران، که در میان گناهکاران و با گناهکاران مصلوب گشت، خود با آنها یکی ساخت. بله، نجات دهنده ما چنینه. او که نجات دهنده گناهکاران هست، خود رو با ما گناهکاران یکی میدونه، یکی میسازه وقتی که او رو بر صلیب میسازن. اون تقصیر نامه حقیقت داره و کل تصویری که ارائه میکنه از مصلوب ساختنش همچنان حقیقت رو بیان میکنه. معنای دوگانه این صحنه که در تمام این وقایع دیده میشه، همه اونها تحت مشیت خدای زنده و حقیقی است. تصویر رو خدای زنده و حقیقی کشیده، اما اونها این رو درک نمی کردن. آیه 29: اکنون به واکنش مردم نگاه میکنه و راهگذران او را دشنام داده، سر خود را جنبانیده میگفتند: هان ای کسی که معبد را خراب میکنی و در 3 روز آن را بنا میکنی. کسانی که او را تمسخر میکنند همون افرادی بودند که از او خوش آمد میگفتند به اورشلیم. و در اینجا میخونیم که سر خود را میجنبانند، سر خود را تکون میدن و از روی تمسخر میگن نگاه کن، نگاه کنید، کسی که معبد رو خراب میکرد و در 3 روز اون رو از نو میساخت، و کلام از روی تمسخر هست. البته از او درست نقل قول نمیکنن، گویی میگن او خودش رو قدرتمند میدونه که معبد رو خراب کنه و اون رو در 3 روز بسازه. اکنون بهش نگاه کنید. این تمسخر اون رهگذرانه و چگونه این افراد نظرشون عوض شد. البته خداوند ما هرگز نگفت که اون معبد رو خراب میکنه و اون رو در 3 روز بنا میکنه. اون معبد یهود رو بنا خواهد کرد، نابود خواهد کرد، وقتی که اجازه میده امپراتوری روم و لشکر او بیاد و در عرض 40 سال اونجا رو خراب کنه. اما این منظورش نبود وقتی که این مطلب رو گفت. انجیل یوحنا این رو برای ما توضیح میده که او اشاره داشت به معبد بدن خودش. او راجبه مرگ خودش صحبت میکرد و به یهودیان چنین میگفت که او مدت زیادی با اونها نخواهد بود و باز خواهد گشت. او به شکل تلویحی صحبت میکرد راجبه مصلوب شدنش، رنجهاش بر روی صلیب و رستاخیزش. و بعد گفت این بدن رو نابود کنید و من اون رو در 3 روز رستاخیز خواهم داد. اما اونها مطلب رو درست درک نکردن و اکنون میگن تو که میگفتی معبد رو خراب میکنی. و این شایعی بود که رهبران یهود پخش کرده بودن و مردم رهگذران اون رو شنیدن و باور کردن. و این دقیقا کاری که افراد بی ایمان انجام میدن. هر چیزی که به گوششون برسه راجب انجیل، راجب خداوند ما عیسی مسیح، هر نظر غلطی رو، هر تئوری اشتباهی رو، هر تعلیمی رو باور میکنن. هر مطلبی که بیاد جهان رو توصیف کنه و تفسیر مادی بده از این جهان و غیره، اون رو باور میکنن. همون گونه که رهبران یهود رفته بودن و این موضوع رو پخش کرده بودن که مسیح گفت معبد رو خراب میکنه و در 3 روز اون رو میسازه، این شنوندگان و رهگذران اون رو شنیدن و باور کردن. اما اونا شواهد بزرگتری داشتن از حقانیت مسیح. در حقیقت میگفت، میشه گفت در اون زمان در هر خانواده یک نفر شفا یافته، کسانی که معلول بودن، کسانی که از تولد کور بودن، ناتوان بودن، جزامیان شفا یافتن، مردگان رستاخیز یافتن و جمعیت زیادی می اومدن و مسیح اونا رو شفا میداد و این شواهد فراوان رو دارن. اما علارغم اون شواهد، اون شایعات رهبران یهود رو گوش میدن و اونها رو باور میکنن و چنین میگن هان ای کسی که معبد را خراب میکنی و در 3 روز آن را بنا میکنی، خود را نجات ده و صلیب فرود آی. درک نمی کردن مسیح داره چه کاری انجام میده. نمی فهمیدن مسیح به چه دلیل بایستی مصلوب بشه. هرچند که اشعیا رو داشتن در فصل 3:53 و دیگر آیات عهد قدیم و اینا اگر یهودی بودن این مطالب رو بایستی می دونستن راجب اون خادمی که رنج خواهد کشید، مسیحا که در موردش نبوت شده بود از سوی پیامبران راستین که چگونه او خواهد آمد و رنج خواهد کشید و خواهد مرد به جای عده بسیار. خداوند ما عیسی مسیح نیست این مطلب رو به شاگردانش تعلیم داده بود در مرقس فصل 10 که او زندگیش رو به عنوان فدیه برای بسیاری فدا خواهد کرد. اما این مطلب رو درک نکرده بودن. مصلوب شدنش رو دارن از دور میبینن، ناظر او هستن و فقط زنها هستند و یوحنای رسول که نزدیک صلیب هستند. دیگر شاگردان همه فرار کردند. مادر زمینی مسیح و شاگردانش هستند که و زنان هستند که در اون نزدیکی هستند. اما مسیح به اونا گفته بود که رنج خواهد کشید، فدیه گناهان بسیاری را خواهد پرداخت و بایستی درک میکردن چه اتفاقی داره روی میده، اما نمیتونستن ببینن. و این جمعیت در واقع داشت مسیح رو تمسخر و تحقیر می کرد و نمی تونستن ببینن که مسیح داره به جای گناهکاران رنج می کشه. نمی تونستن ببینن که این بزرگترین کاری که در کل تاریخ روی داد، حتی بزرگتر از آفرینش جهان، حتی بزرگتر از نابودی و نوسازی کره زمین، رنج های خدای زنده، خدای پسر بر روی صلیب، جایی که مجازات ازلی گناهان میلیون ها نفر رو از میان بر می داره. مجازاتی که در عرض 6 ساعت فشرده شده بود و مسیح اونها رو تحمل کرد تا ما مسیحیان بخشوده بشیم و از نو ساخته بشیم. و اون رهگذران عظمت و بزرگی محبت خدای زنده رو نمی دیدن و درک نمی کردن و نمی دیدن که هدف نهایی مصلوب شدن مسیح چه هست. حال بگذارید یک مطلب بسیار بسیار کوچکتر نگاه کنیم.
اغلب من و شما هم اون هدف غایی خدای زنده رو در زندگیمون نمیبینیم. بذارید به شکل شخصی صحبت کنم، اما این میتونه تجربه هر کسی باشه. حدود 40 سال قبل من یک بیماری گرفتم. این بیماری قلبی بود و ریتم قلبم درست نبود. دچار آریتمی شدم و من دچار آریتمی بودم و این باعث ناراحتی و ترس می شد و زندگی منو به هم ریخته بود. و همچنان که زمان می گذشت احساس بسیار بدی به من دست می داد و داروهای متفاوتی به من دادن. این داروها کمک می کرد اما اون آریتمی رو از میان بر نمی داشت، به من شفا نمی داد. و به مدت 15 سال من به این داروها وابسته بودم تا کمی این درد و ناراحتی رو کم کنم. و بعد از 15 سال عمل جراحی تازه ابداع شد و این جراحی رو قبلم انجام دادن، اوضاع بهتر شد. اما همیشه یک مشکلی بود، مشکل قلبی، یک ناراحتی و یک محدودیت هایی داشتم در کار و فعالیتم. و اکنون نزدیک به 40 سال از این زمان میگذره، اما حقیقت این است که بهترین برکات زندگی اینی که ما سلامت بدنی داشته باشیم. دومین برکت بزرگ اینه که ما بیماری داشته باشیم و این حقیقت داره به عنوان یک مسیحی. زیرا وقتی که بیمار هستید شما دعا میکنید، وقتی که درد داری دعا میکنید و خداوند به شما توانایی میده تا فعالیت کنید اگر ارادش باشه. خداوند به من توانایی رو داد که به کارم انجام ادامه بدم در شبانه کلیسا و وعظ کلام. و در طول این سالها خدای زنده بارها و بارها به دعای من پاسخ داده. اما دوست عزیز، من فقط راجع به خودم صحبت نمی کنم، بلکه بسیار بسیاری از مسیحیان هستن که دقیقا همین تجربه رو دارن. وقتی که خداوند ما رو بیمار می سازه، مصیبتی بر سر ما میاره، خداوند در کنار ما هست. وقتی که دعا می کنیم به یاری ما میاد و این به ما هدایت میده در زندگی، تسلی میده، آرامش میده. کارهای زیادی بود که من در زندگی واقعا میخواستم انجام بدم و اگر سالم بودم شاید میتونستم انجام بدم، اما به خاطر این بیماری قلبی مسیر زندگی من عوض شد و انرژی زندگی من به یک مسیر خاصی هدایت شد و خداوند اون رو برکت داد. پس خداوند به من یاری داد، توانایی داد و البته من خود رو الگویی نمی سازم. دوستان عزیز، من در زمین بارها سقوط کردم و دلم به حال خودم سوخت، اما زمانی که دعا کردم خداوند من یاری و توانایی داد و منو هدایت کرد. وقتی که به گذشته نگاه می کنید، وقتی که من این 40 سال قبل فکر می کنم و نگاه می کنم، می بینم که این واقعا سرچشمه یاری و توانایی و معنوی بود برای من و تشویق بزرگی. هدف خدای زنده بسیار عالی است. این شاید هدف متعالی تری هست. و البته آرزوی من این که شما یک سلامتی بدنی داشته باشید و اگر دارید اون رو هدر ندید. انرژی و توانایی که به خداوند عیسی مسیح بدید، او رو خدمت کنید، او رو اولویت زندگی خود بسازید و خانواده خود رو روش بدید، برکت بدید، خداوند رو خدمت کنید. اما اگر خداوند سلامتی رو از شما بگیره، شاید هدف بزرگتری باشه برای شما تا هدایت بشید، ایمانتون قوی گرده. از این من نکته جانبی بود. بگذارید برگردیم به این صحنه که در نظر داشتیم. ببینید اون رهگذران چه میگن در آیه 30. چنین میگن: خدا نجات ده و از صلیب فرود آی. تنها چیزی که داشتن بهش فکر میکنن و برایشون مهم بود این بود که زندگی حال حاضر حفظ بشه. مسیح زندگیتو نجات بده، اکنون زنده باش، برای اکنون و حال زندگی کن. این چیزی که مهمه، غیر از این چیزی وجود نداره. و اونا به هدف عالی و آن کاری که مسیح انجام میداد توجهی نداشتن. من واقعا به ذهنم میرسه آیا کسانی هستن که درک میکنن، به عنوان مثال در زمان جسم یافتن مسیح، عنای پیر بود در معبد و شمعون و خداوند به اونا دیدگانی رو داد تا ببینن و اونا دریافتن که اون مسیحای موعود هست و اونا دریافتن که اون طفل پسر خدای زنده است که جس پوشیده و او نجات دهنده گناهکاران جهان خواهد بود و نجات دهنده لعنت شدگان. او پادشاه ازلی و جاودانی است و اکنون آمده تا سقوط قوم اسرائیل و برخواستن عهد جدید رو مسبب کرده، قوم جدید خداوند. اونها این مطلب رو دیدن. اکنون سالها گذشته و اونها مردن، اما خدای زنده همیشه شاهدین خود رو در روی کره زمین داره. و من فکر میکنم آیا در بین اون جمعیت انا و شمعونی وجود داره که نامشون در اینجا نوشته نشده؟ آیا مریم درک میکرد مطلبی رو که رهگذران درک نکردن؟ مادر زمینی مسیح و یا مریم مجدلیه؟ او که اولین زنی بود که خداوند بعد از رستاخیزش مشاهده کرد، آیا او درک کرد که این فردی که بر صلیبه هموز که اشعیا در فصل 53 نبوت کرد که به خاطر دردهای ما مصلوب گشت، و آیا دیگر زنان که ناظر این صحنه بودند متوجه این معنای عالی و متعالی کار مسیح شدند یا نه؟ دیگرانی هستند که فریاد میزنند و میگن از صلیب فرود آی. ایماندارانی که در اونجا هستند میگن نه خداوندا، در اونجا بمان، به جای گناهان ما بمیر، لعنت رو از میان بردار و این امکانو بده تا قوم جدید باشه، قومی که تا به ابد رستگار شده. گناهان ما رو در روی صلیب از میان بردار. نه مسیح محبوب من، بر صلیب بمان و مجازات ما رو متحمل شو. به نظر من چنین افرادی در اونجا بودن و چنین فکر میکردن، اما این صرفا حدسی است. اما رهگذران فریاد میزنن از صلیب فرود آی، اما ایمانداران میگن نه، این کارو نکن، زیرا دارن درک میکنن که چه اتفاقی داره روی میده و ذات غریب این جایگزینی که مسیح داره میمیره تا گناهان ما رو از میان برداره. اینا رهگذران هستن، اما رهبران یهود و فریسیان و کاتبان چه میکنن؟ آیه 31، همچنین رؤسای کاهنان و کاتبان استهزا کنندگان با یکدیگر میگفتن ثابت کن که تو مسیح هستی، زنده بمون، از صلیب بیا پایین، خودت رو نجات بده. رؤسای کاهنان و کاتبان استهزا کنان با یکدیگر میگفتن دیگران را نجات داد و نمیتواند خود را نجات دهد. دیگر اناجیل میگن که اونها فریاد میزدن این مطلب رو، نه فقط رو به مسیح بلکه به جمعیت فریاد میزدن. شما هم همین فریاد بزنید، دیگران را نجات داد و نمیتواند خود را نجات دهد. واقعا اینا برای چه فریاد میزنن؟ او قاضی اونهاست و نجات دهنده اونهاست. و این رهبران یهود میگن دیگران رو نجات داد، اعتراف میکنن که گناهکارن. اونها میدونستن که دیگران رو مسیح نجات داد، اونها شاهد بودن و میدونستن که مسیح هزارانی رو شفا داد و نجات بخشید، از نزدیک شاهد اون صحنه ها بودن. اغلب اوقات وقتی که این وقایع رو میداد این رهبران یهود از صف اول بودن، اما دلشون رو سخت کردن و گفتن این کار رو با قدرت بعلزبوب، با قدرت شیطان انجام میده. اناجیل این مطلب رو به ما میگه که نظر اونها چنین بود، این مطلبی بود که اونها میگفتن و دلشون رو سخت ساختن، اما اکنون مشتشون باز شده و چنین میگن دیگران را نجات داد و نمیتواند خود را نجات دهد. اما معنای دوگانه این صحنه چنینه، هرچند که رهبران یهود این رو نمیدونن، اونا از روی تمسخر و نفرت این مطلب رو بیان میکنن، اما نمیدونستن که آنچه میگن کاملا حقیقت داره. بله، مسیح دیگران رو نجات داد و نمیتونه خود رو نجات بده. البته نه اینکه قدرتش رو نداره، مسیح قدرتش رو داشت، مسیح قدرتش داشت تا به راحتی از اون صلیب پایین بیاد، اما نمیتونه بدین معنا که او میخواد عده زیادی رو نجات بده، میلیون ها نفر رو. دوست عزیز، آیا شما یکی از اونها هستید؟ اراده مسیح اینه که مجازات و گناهان اونها رو از میان برداره تا اونها رو نجات بخشه. تا بز قربانی اونها باشه، تا جایگزین اونها گرده. و اگر این هدف مسیحی هست برای اونها و اگر اراده کرده تا این کار رو انجام بده و اگر محبت عظیم او بر این تا این کار انجام بده، نمیتونه از صلیب پایین بیاد. و آنچه که رؤسای کاهنان میگن حقیقت داره، دیگران رو نجات داد و نمیتواند خود را نجات دهد. منظور رهبران یهود تمسخر بود، اما معنای دیگه اون نیز حقیقت داره. مسیح به خاطر نجات ما نمیتونست از صلیب پایین بیاد، زیرا ارادش این بود که ما رو نجات بده. اما اونا ادامه میدن، آیه 32، بگذار مسیح پادشاه اسرائیل الان از صلیب نزول کند تا ببینیم و ایمان آوریم. این دقیقا کاری بود که خداوند ما عیسی مسیح انجام داد. او مرد، کار رو که به او سپرده شده بود به اتمام رسوند و مرگ را چشید و مسیح در روز سوم زنجیرهای مرگ و قبر رو پاره کرد و رستاخیز نمود و بار دیگه زیست و ظاهر شد بر شاگردانش و به آسمان صعود کرد و ثابت کرد که زنده است با قدرتی که به شاگردانش داد و رسولانش ارسو ثابت کرد که زنده است و عهد جدید رو به راه انداخت از روز پنتاکوس به بعد. این دقیقا کاری که مسیح انجام داد، به شیوه خودش، به زمان خودش. وقتی که کار رو به آخر رسوند بر روی صلیب، میتونستید بگید که از صلیب نزول کرد و زیست و هزارانی از اونها ایمان آوردن و نه همه. 3000 نفرشون در روز پنتاکوس، 5000 نفر چند روز بعد و تعداد زیادی در سالهای بعدی، یهودیانی که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آوردن. و بعد انجیل به غیر یهودیان رسید و در زمان شاگردان مسیح گسترش یافت و کلیسا در سر تا سر جهان شناخته شده پخش گردید. خداوند ما عیسی مسیح دقیقا کاری که اونها گفت انجام داد تا ثابت کنه که او خدای زنده و حقیقی است. معنای دوگانه که حتی در این وقایع دیده میشه. چند لحظه به 3 ساعت تاریکی فکر میکنیم. مصلوب شدن در ساعت 9 صبح بود، ساعت 12 ظهر تا ساعت 3 تاریکی هست، تاریکی غلیظ، تاریکی بسیار غلیظی اون ناحیه رو در بر میگیره. و این چه اختشاش و ترسی رو ایجاد میکنه. به ما گفته شده در سر تا سر زمین در اون ناحیه این تاریکی همه جا رو فرا گرفت. 3 ساعت تاریکی غلیظ و کامل از وسط ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر. تمام فریادها و استهزا کنندگان مردم ساکت میشه و یهودیان توسط پیامبرشون یاد گرفته بودن که این تاریکی نشانی است از مجازات، مجازات خدای زنده. آیا میتونن فرار کنن؟ آیا میتونن به خونه هاشون برن و ببینن زن و بچه ها سالمن؟ چگون میتونن ببینن؟ اونا با مشعل و نور بیرون نیومدن. همه جا تاریک هست، تاریک کامل هست، نمیدونن حتی کجا هستن. در اون تاریکی بعد از مدتی چشم شما به تاریکی عادت میکنه و میتونید ببینید ذره جلوتونو تا ببینید اطرافتون چه هست. اما این تاریکی چنان غلیظ بود که هیچ چیزی رو نمیتونستم ببینم. مثل یک اتاقی که کاملا تاریکه، هیچ چیزی رو نمیتونستم ببینم، حرکت نمیتونستم میکنم و ترس اونا رو گرفته بود. سکوت کامل، 3 ساعت تاریکی غلیظ و سکوت. به چه علت؟ نمادی بود از مجازات خداوند. مجازات خدای زنده بر مسیح فرو ریخته شده بود به جای اینکه بر ما فرو ریخته بشه. خدای زنده و حقیقی به مدت 3 ساعت تحقیر و تمسخر رو که بر پسر یگانه مولودش ریخته می شد تحمل کرد و بعد از 3 ساعت گفت سکوت. تاریکی همه جا رو گرفت و وحشت اون تمسخر کنندگان رو. و این نمادی بود که اتفاقی داره روی می دی که قابل توصیف و دیدن نیست. شدت و عظمت رنج‌های خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب، تجربه جدایی از پدر آسمانی، درد اندوه هولناک گویی که جهنم در روی صلیب از او دیدار کرد به خاطر ما مسیحیان تا ما رو نجات بده. و بعد مسیح روحش رو به پدر تسلیم کرد و این فقط ذره‌ای بود از اون رنج‌های مسیح که بهش فکر کردیم. دوستان عزیز، اگر مسیحی هستید، او رو دوست داشته باشید، برای مسیح زندگی کنید، خود رو کاملا مدیون او بدونید. خداوند ما عیسی مسیح که به جای ما بر صلیب مصلوب شد،